بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که وجود زائده بر ماهیات، دلیلمون هم این بود که اگر ماهیات، اگر وجود عین زائده بر ماهیات نباشد، یا عین ماهیت یا جزء ماهیت، و چه عین باشد چه جزء باشد، محصول دارد، پس باید زائد باشد. محصول عین بودن این بود که لازم میاد اگر وجود واحد است، عین ماهیات باشد، لازم میاد که ماهیات هم واحد باشد، و ما ماهیات متباینه و متعدده و متغایره نداشته باشیم، در حالی که مسلماً در جهان وجود ماهیات متعدد داریم. پس باید وجودی که واحد است عین ماهیات نباشد. بر این نظریه قول جماعتی از صوفیه رو به عنوان اشکال وارد کردیم. روشن شد که خیلیشون میگه جماعت هم من صوفیه. دیروز توضیح دادم که عرفا اون فیض منبسط رو، اون وجود منبسط رو میگن واحده، و او دارای تقیدات میشه و با تقیدات موجودات متعدد درست میشن، نه ذات. ولی اینها ذات رو میگن. مشکل حرف اینا هم همینه که میگن ذات واجب واحد است و با زمینه تقیدات اعتباری تصور به وجود میاد، که ما این حرف رو غلط میزنیم و میگیم که این ورفرز درست باشه مربوط به اون وجود منبسطه، مربوط به فیض خدا است، نه مربوط به خود خدا. خب این آقایون اینجوری میگفتن که ما در جهان فقط یک ذات داریم. ذات میدونید که با ماهیت یکیه. ذات و ماهیت و حقیقت هر سه اسمن برای یکیه، منتها اگر خود اون چیز رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از همه اشیاء اسمش رو میداریم ماهیت، اگر اون شی رو با توجه به وجود ملاحظه کنیم اسمشو میذاریم حقیقت، و به طور مطلق اسمشو میذاریم ذات. ذات و حقیقت و ماهیت یکی هست. وقتی میگیم ذات واحده، یه ذات در خارج داریم، یعنی گویا میگیم یه ماهیت در خارج داریم. اونتا حالا ماهیت به خاطر اینکه مربوطه به واجب تعالی است، دیگه به معنای ما یا غالفی جواب ماهو نمیشه. ماهیت میشه ما بهش شیعه و خودم. حقیقت رو گفتن ماهیتیست که حد است، یعنی اون عدد ثابت رو دارد. حقیقت گفتن اون چیزیست که ماهیتیست که اون عدد ثابت رو داره. عرض کردم یعنی شیئی باشد وجودن کنارش باشه، وقت شما این شیئ رو با توجه به وجود که ملاحظه کنید میبینید که اسمش حقیقت گذاشت، یعنی اون وجودم باید اشراف بشه، یعنی همونی که میفرمایید حقیقت، همونی که میفرمایید حق، همونی که میفرمایید واقعیت خارجی است، همونی که ثابته. بله؟ حالا اینطوری گفتن در حقیقت شما نمت چهار اشارات هم که ملاحظه کنید میگه که آنچه که همه حقایق به توسط او حقیقت می شوند وجوده. حقیقت می شوند یعنی وجود خودش حقیقته و اشیا به توسط او حقیقت می شوند. پس در اشیا حقیقت اطلاق می شه. اشیا رو با لحاظ وجود حقیقت می دیم، ولی اگه وجود برده یک حقیقت گفته نمی شه. پس در حقیقت در واقع همون وجود است که حقیقت است. فرمون شما رو قبول می کنیم. یعنی در واقع همون وجود است که حقیقت است. ولی چون این حقیقت اسراف شده در کنار ماهیت، ما با توجه به این حقیقت به ماهیت میگیم حقیقت. اگر اون نبود چه مثلا به ماهیت حقیقت نمیگفتیم. اصلا با اسراف وجود میگیم حقیقت. پس در واقع این وقت مال خود اون وجوده. ولی چون وجود رو ما کنار ماهیت قرار دادیم، اون وقت به این ماهیت میگیم حقیقت. اگر وجود رو سلام علیکم، اگر وجود رو برداریم دیگه حقیقت نمیگیم، بهش میگیم ماهیت. خب اینطور شد که یک ذات در جهان داریم. این ذات با تقیدات اعتباری متعدد میشود و چون تقیدات که عامل تعددند اعتباریان، تعدد اعتباری میشه. پس وجودات متعددی که ما در جهان داریم، اینها واقعا متعدد نیستند، اعتبارا متعددند، واقعا همون یه ذاته. خب اگر اینطوره، پس ما در واقع یک ماهیت داریم، نه ماهیات متعدد. شما گفتید تالی که وحدت ماهیت باشد باطل است، اتحاد ماهیت باشه باطله. عدم اتحاد ماهیت رو ادعا کردید و گفتید ماهیت متغایره داریم، نه ماهیت متحده، نه ماهیت واحده. در حالی که بنابر قول صوفیه معلوم شد که ماهیت واحده و تعدد امریست اعتباری و توهمی. این رو خوندیم. پس بعد آخرش هم گفتیم که اگر شما دلیلی بر بطلان حرف صوفیه اقامه نکنید، نمیتونید اون ادعایی رو که کردید اثبات کنید. ادعاتون این بود که ماهیات متعدد نیستند، ماهیات متحد نیستند. این ادعای عدم اتحاد ماهیات در صورتی ثابت میشه که این حرف بعض صوفیه باطل بشه، از بعد حرف بعض صوفیه رو باطل کنید. بعد در لان و سلم ایزن اشتراک الوجود داشتیم که از طریق اشتراک وجود هم نمیتوانید اتحاد رو درست کنید که بگید ما ماهیات متعدده داریم، اینها در وجود اتحاد دارن، یک وجود برای اینها هست. این هم نمیتونید درست کنید، زیرا که ما اصلا وجودات متعددی نداریم که بعد بیا ببینیم اشتراک معنوی بینشونه یا اشتراک لفظی بینشونه. یک وجود بیشتر نداریم که خداست. ممکنات که موجود نیستن، ممکنات حکایت وجود هست. اسناد وجود به ممکنات اسناد الی غیر ما هو له، اسناد حکایت به اونها اسناد الی ما هو له. پس در واقع ممکنات موجود نیستن تا شما بگید این ممکنات موجود، وجود بین این ممکنات وجود موجود، مشترک معنوی و مشترک لفظی. تا اینجا رو جلسه با دسته گفته بودیم، تکرار کردم که بتونیم جواب بدیم. جوابی که میدیم اینه که حرفای شما به قول خودتون ما ورای عقل، حرفای این آقایون، حرفای شما یعنی حرفای این برد صوفیه، ما ورای عقله و ما در کلام و همچنین در فلسفه بحثای عقلی داریم، به ما ورای عقل کاری نداریم. ما میخوام ببینیم عقلمون چطوری جهان رو توضیح میکنه. وقتی به عقل مراجعه میکنیم میگه که ماهیاتی داریم در جهان متعدد و تعددش نه واقعیش نه اعتباری. یعنی واقعا ما ماهیات متشفره داریم و اتحاد ماهیت باطله، عدم اتحاد صحیحه و این عدم اتحاد هم اعتباری نیست بلکه واقعی است. شما هم که معتقدید به این که همه ماهیات یکی هستند، دلیل عقلی ندارید، میگید مکاشفات عرفانی دارید. خودتون هم معتقدید که با عقل نمیشه به مطالبتون واصل شد، با مکاشفات وارد میشید. میگید عقل در این جور مسائل منعزل است، همونطور که حس در معقولات منعزله. آیا شما معقولات رو با حس ادراک میکنید؟ اصلا میرید سراغ حس برای ادراک معقولات؟ مسلم نمیرید. پس برای ادراک این مشاهدات هم نباید سراغ عقل برید. حرف عرفا اینه که برای مشاهده، برای امور مشاهده هم نباید سراغ عقل رفت، چون عقل ادراک نمی کنه. این قوه مدرکه رو خدا نساخته برای اینکه طوری ماورای طور خودش رو ادراک کنه، ساخته که همون طور خودش رو ادراک کنه، یعنی معقولات رو، همونطور که محسوسات طور خودشون رو، یعنی محسوس حاسه، همونطور که حاسه طور خودش رو، یعنی محسوسات رو ادراک میکنه، عقلم طور خودش رو، یعنی معقولات رو ادراک میکنه، همونطور که حاسه نمیتونه ماورای طور خودش رو که معقولات رو ادراک کنه، عقلم نمیتونه ماورای طور خودش رو که مشهودات رو ادراک بکنه. از خود شما معتقدید که ادراک این مشاهدات به توسط عقل ممکن نیست، به توسط مشاهدات رفتید و به اینجاها رسیدید. شما که به مشاهدات اعتماد دارید، خب به اون چه که ادعا میکنید معتقد میشید، ولی ما که بر عقلیات جمود میکنیم، ما دیگه هر چه را که عقل شهادت داد میپذیریم، هر چه را که عقل رد کرد رد میکنیم. عقل این مشاهدات شما رو رد میکنه، پس ما رد میکنیم. بر فرضم که ما مشاهدات شما رو رد نکنیم، عقل به ما دستور میده که توضیح کنیم. در ابتدا رد میکنیم، ولی اگر ردم نشدیم، گماشات کردیم با شما، ناچار باید توضیح کنیم، توضیحی که عقل بپذیره. پس اون چرا که الان شما میگویید که با عقل ناسازگاره ما نمیپذیریم، اونی رو میپذیریم که عقل بپذیره، چه مستقیمن چه بعد از صوتی. اون چرا که عقل میپذیره تعدد ماهیاتی، پس معلوم شد که ماهیات متعددند. اگر ماهیات متعددند، تالی اون قیاسی گفتیم باطله، تالی قیاس باطله، چون شما بر تالی اشکال، بر بطلان تالی اشکال کردید. حرف وضعی از صوفیه رو آوردید تا بفهمونید که بطلان تالی باطله، یعنی تالی حقه. ما با این بیانی که گفتیم ثابت کردیم که تالی باطله، حقانیت تالی که بنابر نظر وضعی صوفیه ثابت می شود، اون مربوط به مشاهدات اونهاست و ما به مشاهداتشون کار نداریم، ما به تأیید عقل کار داریم. عقلم وحدت ماهیت تأیید نمی کنه، تکثر ماهیت رو و تعدد ماهیت رو قائل میشه. این تمام جواب. خلاصه جواب اینه که حرفتون به درد خودتون میخوره، همین، به درد ما نمیخوره. یعنی شما مبانی دارید که این حرفتون با اون مبانی سازگاره، ما مبانای دیگر داریم، حرف شما مبانای ما سازگار نیست. فعجاب انه المحقق الشریف، یعنی نیست شریف، شارح مباقف، جواب داده به ان هازا، این ایرادی که شما به لحاظ حرف صوفیه بر قیاس ما وارد کردید، خروج عن طور العقل، از اون وظیفه عقل خارج شدید. عقل وظیفش اینه که معقولات رو ببینه و این اموری که شما توضیح میدید مافوق معقولاته. طور همون طوری که ما در فارسی میگیم، من در اینجا من وظیفه رو نکردم، حاصل من است، ولی طور من وظیفه نیست، طور همون طوری که ما میگیم، یعنی اطواری در وجود داریم، اطوار یعنی وجود، طور به طوره، جور به جوره، یه جورش حسیه، یه جورش مثالی، یه جورش عقلی، یه جورش هم ماورایی. این طورهای وجود رو میگیم مدرکات مختلف درک میکنه. حاسه یه طوری رو درک میکنه، میگیم این طور حاسه است، یعنی طوریست که حاسه میتونه درک کنه. محسوسات یه طور از وجودن که حاسه درکشون میکنه. معقولات یه طور دیگر، بالاتر از معقولات طوری ماورای طور عقلن که عقل دیگه نمیتونه درکشون کنه. پس این طور به همون معنای معنیش که در فارسی به کار میبریم، یعنی جور، یعنی نحوه. بعد نهادا خروج عن طور العقل، فإن البدیهة شاهدة به تعدد الموجودات تعددا حقیقیا. بدیهت شهادت میدهد، یعنی علم بدیهی ما، همین توجه بدیهی ما که دیگه شکی توش نمی کنیم و احتیاج به استدلال هم برش نداریم، شهادت میدهد که موجودات، یعنی اون ماهیاتی که موجود هستند، متعددن به تعدد حقیقی. و این که عرفا گفت بعضی صوفیه گفتن متعددن به تعدد توهمی، ما اینو قبول نداریم، بلکه متعددن به تعدد حقیقی. و انها یعنی این موجودات ذوات و حقائق متخالف بالحقیقتن، نه متخالف بالاعتبار تنها، بله بالاعتبار متخالفن، بالحقیقتن متخالفن، بالاعتبار تنها متخالف نیستن. چون که صوفیه میگن، صوفیه میگن تفاوت اینا فقط تفاوت اعتباریه، فقط تفاوت اعتباریه. ما میگیم نه، هم تفاوت اعتباریش هم تفاوت حقیقی. و صاحبون الى کلکل مقاله یبدعون، کسانی که به این مقاله یعنی مقاله صوفیه تمایل نشون میدن، معتقدن به این مقاله صوفیه، ادعا میکنن که این مقاله استناد است الى مکاشفاتهم و مشاهداتهم. الهی بعد از مکاشفات زاید باید خط بخونه. یبدعون استناد این مقاله را الى مکاشفاتهم و مشاهداتهم، و مدعی هستند که انهو شنین است لا یمکن الوصول الیها به این مقاله به مباحث العقل و دلالت العقل، با عقل و دلالت عقل نمیشه سراغ این مباحث رفت، بل هو یعنی عقل معزول هناک، در این مباحث، در این مباحث معزولند. هناک از اسم اشاره دور استفاده میکنه، چون این امور ماورای عقلن، عقل دور از دسترسه. اونهایی که ماورای عقلن به طریق اولا دورن، اونها دورتر از دسترسن. اگر دورتر از دسترسن با اسم اشاره بعید به اونها اشاره میکنه. هنا دیگه نمیگیم، هناش میگیم، یعنی اون موجودات اون بالا بالا. بل هوا یعنی عقل معزول از هناک درباره اون موجودات، مثل حس در ادراک معقولات، که حس نسبت به ادراک معقولات معزوله و نمیتونه ادراک کنه معقولات رو، همچنین عقل نسبت به ادراک اون مشاهدات معزوله و نمیتونه اون مشاهدات ادراک کنه. این مال کسانیست که صاحب به این مقاله، اونایی که این مقاله رو قبول دارن اونا کسانی هستن که عقل رو کنار میذارن و به مکاشفاتشون و مشاهداتشون اعتماد میکنن. ولی اما المقیدون به درجات العقل، کسانی که مقید به درجات عقل هستن، میگن که عقل هرچی گفت ما میپذیریم، نه که از خلاف اون چرا که عقل نمیفهمه، اون چرا که عقل نمیفهمه کنار میذاریم، نه رد میکنیم نه اثبات. اونی که عقل میفهمه قبول میکنیم، اونی که عقل رد میکنه رد میکنیم. ما تابع عقلیم، اگر چیزی رو عقل مشاهده کرده پذیرفت میپذیریم، اگر مشاهده نکرده نپذیرفت رد میکنیم. اگرم دربارش حکمی نداد ما هم حکم نمیدیم. اما مقیدون به درجات عقل و کسانی که قائلن به این که ما شهد العقل له فمقبولون، ما شهد له یعنی ما شهد العقل له فمقبولون و ما شهد العقل علیه فمردودون، هر چرا که عقل به نفع شهادت بده میپذیریم، هر چرا که عقل بر علیه شهادت بده و رد کنه رد میکنه. و انه و کسانی که قائلن به انه لا طور برای العقل، دیگه طوری برای عقل نداریم، هر چی هست در جهان عقل درک میکنه، طوری برای حس داریم، یعنی چیزی که حس درکش نمیکنه، ولی طوری برای عقل نداریم، چیزی باشه که عقل درکش نکنه نداریم. عقل محسوسات رو درک میکنه، متخیلات رو درک میکنه، موهومات رو درک میکنه، اون طور خودش هم درک میکنه، از بالا تا پایین همه رو درک میکنه. چیزی هم مازاده بر این نداریم که عقل نتونه درک بکنه. اما المقیدون فیض امون، فیض امون جواب ازاست، جواب اماست، نباید سرخط نبشه بشه. اما مقیدون به درجات عقل یعنی کسانی که قائلن به این که ما شهد العقل له فمقبولون و ما شهد علیه فمردودون و قائلن به انه لا طور برا العقل، اما اینها فیض امونه، گمان میکنن که این مکاشفات و مشاهدات یا صحیح نیست، یا اگر صحیح باشد علا تقدیر صحت ها معولتون به ما یوافق العقل، باید توجیه بشه، توجیه عقل پسند، در صورتی که توجیه عقل پسند شد پذیرفته میشه لالا نه. فهم به شهادتهی بدیهتن اندهم، بعد از شهادتهی ویرگول باید خط بکن، فهم به شهادتهی بدیهتن اندهم مستقنون عن اقامت البرهان علا بطلان امثال ذلک. این نتیجه نهاییست که ایشون میگیره، میگه عقل به طور بدیهی پیش اینها شهادت میدهد که ماهیات متعددند، پس اینها با شهادت بدیهی علم احتیاج ندارن که قول بعضی صوفیه رو که قائل به اتحادن باطل کنن، یعنی قول باطل هست، احتیاج به اتحاد نداره، چون شهادت بدیهی علم بر علیهشه. چیزی که عقل بدیهی بر علیه شهادت بده باطل و احتیاج به استدلال بر بطلان، یعنی احتیاج به اتحاد نداره. فهم یعنی کسانی که طرفدار عقلن و شهادت عقل رو میپذیرن یا به تعبیرشون مقیدون به درجات العقل، اینها به شهادت بدیهی عقل اندهم بی‌نیاز میشوند از این که برهان اقامه کنند بر بطلان امثال اینجور ادعاهایی که بعض صوفیه دارن. اصلا لازم نمیبینن که این ادعاها رو باطل کنن، از اول میگن این ادعاها بالبداهه باطل هست، احتیاج به ابطال هم نداره. خب اگه اینطوره، حرف صوفیه نمیتواند بطلان تالی رو که متکلمین یا فلاسفه ادعا کردن باطل کنه. بطلان تالی نمیتونه باطل کنه، بلکه بطلان تالی همچنان به بطلان خودش باقی میمونه. و یعودون تجویزه ها مکابرتن لا یلتفت الیها، و میشمارن تجویز امثال ذالک رو، زمیر تجویزها به امثال ذالک برمیگرده و امثال ذالک رو قبلا تعبیر کرد به مقاله، از ظاهرون الی تلک المقاله، لذا زمیر مؤنث میاره. یعودون تجویز این مقاله رو، مقاله عرفانی رو، مکابرتن، یک حرف بیدلیل، مکابره یعنی حرف زور، حرف بیدلیل، که لا یلتفت الیها، به این مکابره التفات نمیشه. حرف اونا رو مکابره میدونن، یعنی بیدلیل میدونن، وقتی بیدلیل رو قابل اعتنا نیست. خب ما وقتی که دلیل اقامه کردیم، دلیل بر زیادت وجود علی ماهیت رو اینطور اقامه کردیم که وجود یا عین ماهیت است یا زائد یا جزء ماهیت. اگر وجود خارج و زائد نباشد، یا عین ماهیت است یا جزء ماهیت، ولی عین ماهیت نیست به دلیلی که گفته شد، جزء ماهیات نیست. الان میخوام شروع کنیم بگیم به این دلیل جزء ماهیات نیست، پس نه جزء ماهیاته نه این ماهیاته، لاجرم حتما باید خارج و زائد بر ماهیات باشه، که مطلوب ما همین بود. الان میخوام اثبات کنیم که وجود جزء ماهیات نیست که تالی دیگر باطل بشه. ابطال رو جلسه گذشته عرض کردم، من تطورن ایشون اینجا داره بیان میکنه، من ناصرم تکرار کنم. می‌فرماید اگر وجود جزء ماهیات باشد، جزء یک ماهیت یا جزء ماهیات فرق نمی‌کنه، اگر وجود جزء ماهیات باشد، حتما این ماهیتی که وجود یک جزءشه، جزء دیگر هم داره، یا حتی شاید اجزای دیگر هم داشته باشه، چون که یک شیء مرکب که به یک جزء اکتفا نمی‌کنه، حتما چندین جزء داره. اگر یک جزءش وجوده، جزء دیگر چیزی دیگر، اون چیزی دیگر حتما باید موجود باشه، نمیتونه معدوم باشه، چون ماهیت موجوده، ماهیت موجود به اجزاء موجوده متقبله، نه به اجزایی که بعضیش موجودن بعضی معدوم. بنابراین همه اجزا باید موجود باشن، وجود که یکی از اجزاست موجوده، اون اجزاء دیگر هم باید موجود باشن. خب موجود باشن یعنی چی؟ یعنی دارای وجود باشن. گفتید ماهیت دارای وجود است، یعنی وجود جزئشه، پس اون جزء دیگر ماهیت که موجوده بازم چنین است که وجود جزئشه. این ماهیت وسیع رو توجه کردید که یک جزءش وجود شد، یک جزءش چیزی دیگر شد، اون چیزی دیگر موجوده، یعنی جزئی به نام وجود داره، و هر چی موجوده معنیش اینه که جزئی به نام وجود داره. این ماهیت موجود بود، جزئی به نام وجود داشت، جزء دیگر هم داشت، اون جزء دیگرش موجود بود، پس اونم جزئی به نام وجود داشت. خب اگر جزئی به نام وجود داشت، جزء دیگری هم داشت که اون موجود باشه، اون جزء دیگرش هم دوباره جزئی به نام وجود داشت باشه. مثال زدم در جلسه گذشته که مثلا فرض انسان یک جزء وجوده، یک جزء دیگرش بگید ناطقه، مثلا یک جزء دیگرش ناطقه، ناطق موجوده، موجوده یعنی دارای وجوده، دارای وجود یعنی یک جزء وجود داره. خب یه جزء وجود داره، یه جزء دیگه هم داره چیزی دیگه، مثلا فصل حیوان، میان سراغ حیوان، حیوان هم موجوده، یعنی جزئی به نام وجود داره، جزئی دیگری داره، مثلا فصل به نام فصل جسم نامی. همینطور میبینید که انسان یه وجود داره، جزء دیگرش که غیر وجود است اونم یه وجود داره، جزء قبل از او دوباره یه وجود داره. همینطور اجزا که قبل هم ردیف شدن هر کدوم دارای وجودن. این وجودها همه جزءند، این اجزا که جمع شدن کل که انسانه تشکیل میشه. این اجزا که جمع شدن مازاد بر این اجزا، یه چیزای دیگه هست غیر وجود که موجودن، اونام جمع شدن، این ماهیت به نام انسان حاصل میشه. پس توجه میکنید که ماهیت متقدم است به اجزاء بی نهایت. لازم میاد که یک ماهیت دارای اجزاء بی نهایت باشه، و چون این اجزاء همون که در جلسه گذشته عرض کردم که الان خیلی به توضیح جدید به شکرز نداریم و همون عرفا مطالب روشن میشه، این اجزاء ترتب دارن، ترتب علی و معلولی دارن، یعنی هر جزئی نسبت به کلی که ما بعدشه علیت داره، دوباره اون کل جزء است برای کل ما بعد خودش، باز علیت داره. همینطور هر جزء ما قبلی علت است برای کل، دوباره این کل به نوبه خودش جزء می شود برای کل بعدی. همچنان همونطور که توجه می کنید این اجزاء نامتناهی ترتب علی پیدا می کند، یعنی هر یک علت است برای ما بعد خودش و معلول است برای ما قبل خودش، و در این حال بی نهایت هم هستند. و می دونیم که حلقات بی نهایت اگر ترتب طولی علی معلولی بینشون باشه، تسلسل ترتبی رو که محال است ایجاد میکنن. پس نتیجه میگیریم که اگر ما وجود رو جزء ماهیت بدونیم، به تسلسل محال منتهی میشود، و چون تسلسل باطله، پس این که وجود رو جزء ماهیت بدونیم باطله، چون منشأ این باطل خواهد شد. غیر وجود بشه معدوم بشه موجود. بله اون جزء دیگر غیر وجوده، ولی موجوده یا معدومه؟ اگر موجوده فله الوجود، فله الوجود یعنی جزء است، غیر وجوده، اصلا ناطقه، ناطقه، ولی وجود داره. در مثال توجه کنید، گفتن انسان ماهیتی است غیر وجود، این وجود داره، وجود داره یعنی چی؟ یعنی وجود جزءش، جزء دیگر چیه؟ جزئیش ناطقه. ناطقه وجود داره یا وجود نداره؟ اونم وجود داره، وجود داره یعنی وجود جزءش. دوباره جزء دیگر داره به نام حیوان، حیوان وجود داره، بله، یعنی وجود جزءش. حیوان با جزء دیگر داره غیر وجود به نام جسم نامی باشد. همه اینها غیر وجودن ولی واجد وجودن، یعنی جزء دیگری به نام وجود دارن. تو تمام این سلسله جزء و کلها وجود دخالت داره، وجود به عنوان یک جزء هست، پس وجود به عنوان یک جزء این سلسله هست، جزء مقدمه بر کله، پس این وجود مقدمه بر وجود بعدی، وجود بعدی توی کله، وجود قبلی توی جزءه. چون جزء بر کل تقدم علی داره، این وجود قبلی هم بر وجود بعدی تقدم علی داره، من تا علی هر شدن، نه علت فاعلی بلکه علت قوامی، چون هر جزئی علت قوام است برای کل. اگر چیزی جزء باشد تقدم علی دارد بر کل، این وجود قبلی جزء است برای وجود بعدی، قبل قهرن علت قوام وجود بعدی. پس بین هر قبلی و بعدی علیت و معلولیت هست، اون قبلی قبلی علت هست، بعدی معلول است. ترتب ترتب علی، و این ترتب علی هم باعث میشه که اگر حلقاتش نامتناهی است، تسلسل ترتبی درست میشه، و تسلسل ترتبی بنابر نظر همه باطله. هم متکلمی که تسلسل تعاقبی رو جایز میدونه تسلسل ترتبی رو باطل حساب میکنه، هم فیلسوف تسلسل ترتبی رو هیچ اجازه نمیده، تعاقبی رو متکلم فیلسوف اجازه میده. اشتباه کردم گفتم متکلم تسلسل تعاقبی رو اجازه میده، فیلسوف اجازه میده. تسلسل تعاقبی رو فیلسوف اجازه میده، ولی ترتبی رو هیچ اجازه نمیده. و اما ثانی، و یعنی اما این که وجود جز این ماهیات نیست، به این جهت فلان الوجود لو کان جزءا للماهیات لکان للماهیات اجزاء اجزاء اخر، اجزاء دیگری هم برای ماهیت خواهد بود، چون اگر یک جزءش وجوده جزء دیگر هم باید داشته باشه، چون مرکبه، اجزای دیگرش هم اجزای دیگر هم دارد، اون اجزای دیگر موجود است به ضروره، یعنی بالوضاحه چون مرکبه، مرکب اگر یک جزء بره حتما جزء دیگر هم بره، این اجزای دیگر موجود است. چرا موجودند؟ چون اون ماهیت موجوده و ماهیتی که کل است متقوم است به این اجزا، اگر اون ماهیت یعنی کل موجوده حتما اجزایش هم باید موجود باشد، چون یک موجود نمیتواند به معدوم متقوم باشه، حتما به موجود متقوم، لامتناع تقوم الموجود که همون کل است به معدوم که این جزء دیگر است. شما میفرمایید اگر جزء دیگر یک جزءش وجوده یک جزء دیگر است که معدوم باشه، لازمش اینه که اون کل به دو جزء متقوم باشد، یکی به وجود یکی به معدوم، در حالی که شیء موجود به معدوم متقوم نمیشه. فیلزم ان، خب پس لازم آمد که این جزء دوم هم موجود باشه، اگر جزء دوم موجوده فیلزم کون الوجوده جزء ان لتلتل اجزاء ایزن، لازم نیست که وجود جزء اون اجزا هم باشه، همونطور که جزء اون انسانه جزء انسان هم هست. با ها چزا دوبار تره اون جزء رو باز رسیدگی می کنید، می بینید او هم یک جزءش وجوده یک جزء چیزی دیگریست که موجود است، همچنان ادامه میدید لا اله بدایه، فیلزم که وجود یلزم که ماهیت دارای اجزاء وجودی بی نهایت باشد، یعنی لا ینحصر اجزاء الماهیه، لازم نیست اجزاء الماهیت منحصر نباشه و قابل شمارش نباشه، بل تکون این اجزاء غیر متناهی، لازم نیست ماهیت مرتب باشه از اجزاء نامتناهی، و هو محالون، یعنی ترکیب یک شی از اجزای نامتناهی محاله. در ترکیب ماهیت از اجزا دو تا فرض ما داریم، یه فرض اینه که اون اجزا اجزای خارجی باشه، ماهیت دارای اجزای خارجی باشه، یک فرض اینه که اجزا اجزای ذهنی باشن، که اصلا جز دو قسمه، ما جزء خارجی داریم جزء ذهنی داریم، وقتی میگیم اجزاء ماهیت بی نهایتن همین دو فرض درباره شون میاد، یعنی اجزاء خارجی بی نهایتن یا اجزاء ذهنی بی نهایتن. ما ادعا کردیم که ترکیب ماهیت از اجزاء محاله، باید با هر دو فرض استحاله رو ثابت کنیم، هم در فرضی که اجزاء خارجیان باید ثابت کنیم که ترکیب ماهیت از اجزای نامتناهی محاله، هم در صورتی که اجزا ذهنی باشن باید ثابت کنیم که ترکیب ماهیت از اجزای نامتناهی محاله. این اما اضافه و کون الوجود جزء خارجی للماهیت متکفل بیان استحاله در فرض اول، یعنی وجود اجزای خارجی بودن وجوده، اون امای بعدی و اما اضافه و کونه جزء عقلی متکفل ابطال اون فرض دوم، ناقض فرض دومه، هر دو فرض باید مطرح بشه و الا دلیل ناقصه. هم باید ثابت کنیم که ترکیب ماهیت از اجزای خارجی بی نهایت محاله، هم باید ثابت کنیم که ترکیب ماهیت از اجزای ذهنی بی نهایت محاله، هر دو باید ثابت بشه، و اگه ثابت نشود ممکنه شخص فکر کنه که از اجزای خارجی محاله از اجزای ذهنی محال نیست، یا به عکس، برای اینکه این فکر در ذهنی که نیاد هر دو رو باید باطل کنید. این اما اضافرش و اون اما اضافرش بعدی تفصیل است برای هو محالون، هو محالون، اما در این فرض محال است به خاطر این جهت، در اون فرض دیگه محال است به خاطر اون جهت. توجه کنید در فرضی که وجودها خارجی باشن، اجزای خارجی باشن، همون استحاله تسلسل رو ما اینجا داریم، لازم میاد در خارج موجودات بی نهایتی داشته باشیم که این موجودات به خاطر ترتب طولی که بینشون هست همه با هم باید موجود باشن، در ترتب طولی اینطوره دیگه، ترتب تعاقبی احتیاج به وجود همه نداره، مثلا فرض کنید که انسان ها رو فلاسفه معتقدن که از ازل خلقشون شروع شده، همچنان داره میاد تا ابد هم ادامه داره. این حلقات، حلقات نامتناهی هست ولی هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون نه که بینشون رابطه علی و معلولی نیست، این حلقه موجوده الان رو که بخواد ملاحظه کنید متوقف نیست که حلقات قبلی موجود باشه. پدران همه مردن، پسرها هستن، بچه های بعدی هم که هنوز وجود نگرفتن. پس هیچ لزومی نداره که اگر یک گروهی از موجودهای انسانی رو ما الان داشتیم، گروه های قبلی هم داشته باشه. لذا اجتماع نامتناهی در وجود لازم نمیاد. همیشه در هر زمانی یک تعداد متناهی از انسان ها موجودن. بله از ازل تا ابد حساب کنید تعداد نامتناهیه، ولی این تعداد نامتناهی هرگز در یک ظرف وجودی با هم جمع نشده، بلکه در هر ظرف وجودی که شما ملاحظه میکنید میبینید که گروه خاصی از انسان ها هستن که همشون نامتناهی هستن. بنابراین اشکالی که در تسلسل هست که اجتماع و غیر المتناهی فی الوجوده، اون اشکال در تسلسل تعاقبی جاری نمیشه، اما در تسلسل ترتبی اشکال هست. زیرا که اگر این موجودات فعلی رو شما ملاحظه کنید، این موجودات معلولن، معلول بدون وجود علت نمیتونه موجود باشه، پس باید قبلیاش موجود باشه. اون قبلیان باید معلولن برای قبلتر خودشون. لازم اینه که لازم میاد که اون اگه اون قبلیان موجودن، قبلتریان موجود باشد. هاکذا تا اون لا اله بدایه همه باید موجود باشه. پس اگر یک قطعه ای از این سلسله نامتناهی رو شما بخواید دست بذارید، فکر نکنید که فقط همون قطعه باید موجود باشه، ما قبل اون قطعه تا ازل باید موجود باشه. وقت لازمه که این موجودات بی نهایت همه در یک ظرف وجودی جمع بشن. اشکال تسلسل همینه که اجتماع نامتناهی در وجود لازم میاد. در تسلسل تعاقبی این اجتماع لازم نمیاد. لذا فیلسوف میگه اشکال نداره، اگر که متکلم به جهت میگه میگه اشکال داره. اما در تسلسل ترتبی این اشکال لازم میاد که نامتناهی در وجود در یک ظرف وجودی جمع بشه، در حالی که یک ظرف وجودی جای نامتناهی رو نداره. تسلسل اشکالشونه. همین اشکال عیناً در این بحث ما پیش میاد. اگر شما اجزا و اجزای خارجی بگیرید، فرض اینه که این اجزا بر هم مترتبن، یعنی هر قبلی علت هست برای بعدی، هر بعدی معلول است برای قبلی. خب اگر این آخرین جزء رو که جزء انسانه، همین آخری که جزء انسانه، آخرین وجودی که جزء انسانه بخواد داشته باشید، تمام وجودات قبلی هم باید داشته باشید. تو همه علت هم دیگه، همه سلسله علت هم، همه اجزای قبلی هم باید باشه. وقت لازم میاد که در ظرف وجود، در ظرف واحد وجودی، تمام اون وجودات بی نهایتی که مترتب بودن همه موجود بشن. اجتماع بی نهایت در وجود لازم میاد و این همون استحاله تسلسله. پس اگر اجزا رو خارجی گرفتید، لازمش اینه که همون تسلسل باطل که مستلزم اجتماع بی نهایت در وجوده حاصل شود، و چون اون تسلسل باطله، این فرزن باطل، این در صورتی که اجزا اجزای خارجی باشه، محضورش تسلسله. محضور اجزای خارجی، این که وجود اجزای خارجی باشد و بی نهایت باشد، محضورش تسلسله که توضیح دارد. اما اضافه رضا کن الوجود جز ان خارجی هم للماهیه. البته ما اینا اشاره بکنیم، ما قبول نداریم که وجود جز خارجی ماهیت باشه، خود فرض باطله، ولی حالا ما معاشرتن داریم بحث میکنیم، چون ایشون معتقده که وجود اصلا خارجیت نداره، نه که اصالت ماهویه، مرحوم لاهجی اصالت ماهویه، برای وجود اصلا اصالت قائل نیست، خارجیت قائل نیست. لذا میگه وجود یک مفهوم انتزاعی است. اگر مفهوم انتزاعی است، نمیتونه جزء خارجی باشه، چون امر منتزع که خارجی نیست، امر منتزع ذهنیه، اصلا خارجیت برای وجودشون قائل نیست. ولی با قطع نظر از خارجیت، لو سلمنا که خارجی باشد، محضورش اون اجتماع بی نهایت در وجود است که محضور تسلسله، یعنی محضور تسلسل رو داره با باطل است. اما اضافه رو در کون الوجود جزء خارجی اند الماهیه، مع کون هذا الفرض محالا، خود فرض باطله، لما سیاتی من انه، یعنی وجود من المعقولات الثانیه است و امر منتزع و امر ذهنی خارجیت نداره. اینو بعدا خواهیم گفت. خب فرض باطله، ولی حالا باقت نظر از بطلانش اگر فرضش کنیم، اما اضافه رو زکون الوجود جزن خارجیان این جزء بودن محال است للزوم تسلسل. فللزوم تسلسل یعنی اما در صورتی که جزء خارجی باشد، وجود جزء خارجی باشد، محال است للزوم تسلسل. اصلا این اما اضافه رو باید تفصیل برای اون محالونه، لذا اون محالون رو در هر دو تفصیل باید بیارید. اما اضافه رو کون الوجود جزء خارجی هم این محال است للزوم تسلسل، چون با فرض اینکه وجودها خارجی باشند و بی‌نهایت باشند و ترتب علی و معلولی بینشون باشه تسلسل لازم میاد، زیرا بدیهی است که این اجزا مترتبه در وجودند و اون استحاله تسلسل رو بالاخره به دنبال دارند. این در صورتی بود که شما وجود رو جزء خارجی فرض کنید. حالا اگر این وجوداتی رو که در این ماهیت هستند و بی‌نهایتند از جزء ذهنی فرض کنید، جزء ذهنی منحصر است در جنس و فصل، جزء ذهنی دیگه ما نداریم. جزء خارجی خب جزء خارجیه، جزء هر چیزی به مناسبت خودش. جزء اتاق دیوار است و در است و کف و سقف. جزء انسان دست است، جزء بدن انسان دست است و سر و پا و اینا. جزء هر چیزی در خارج مناسبت خودش. جزء مقداری هم داریم که الان مورد بحث ما نیست و اون اینه که یک شیء رو مثل خط به تقاسیمی تقسیم کنید، به اقسامی تقسیم کنید که هر قسم به لحاظ حقیقت با کل یکی باشه. یعنی این پاره خط با اون خط بی نهایت هر دو حقیقتشون یکیست، اندازهشون فرق میکنه. این میگیم تقسیم مقداری. در تقسیم مقداری اقسام حقیقتشون با مقسم یکیه، فقط مقدارشون فرق میکنه. الان در مورد بحث ما نیست، تقسیم مقداری الان مورد بحث ما نیست. و یه تقسیم هم داریم، تقسیم ذهنی، یعنی اقسام ذهنی و اجزای ذهنی رو بیان می‌کنیم. اجزای ذهنی عبارتاً از جنس فرد، غیر از این دیگه نیستن. خب حالا اگر وجود بخواد جزء ذهنی باشه، جنس باشه یا فرد باشه، ایشون می‌فرماد که به نظر ما باید جنس باشه. چرا؟ چون وجود قبلا گفتیم ما بحثمون در وجودی است که مشترک معنوی باشه. اصلا بحثمون در مسئله سوم بحث در وجودی است که مشترک معنوی باشه. وجودی که مشترک معنوی باشه عامه، عام با جنس سازگاره. پس وجودی که الان در اینجا جزء حساب میکنیم اون وجود باید جنس باشه. حالا جنس گرفتیده شد نداره؟ اگر جنس نگرفتید، جنس نگرفتید، گفتید جنس یه چیزی دیگه است، خب شما فصلی خواهید داشت موجود، اون فصل پس بالاخره دارای وجوده، اون فصل جزءش می شود وجود. دوباره جزء دیگر دارد، جزء دیگرش باز جزئی به نام وجود دارد. همین مباحثی که گفتیم پیش میاد، بالاخره اجزاء بی‌نهایتی، اجزاء بی‌نهایتی که همه ذهنی هستند، حالا یا جنسن یا فصلن، توی این ماهیت به وجود میاد. خب این محضرش چیه؟ دیگه تسلسلی در خارج نیست. تسلسل در خارج اینه که همه کی بی‌نهایتی در ظرف وجودی جمع بشن. این که اینجا اتفاق نیفته بشه، اینجا این اتفاق نمیفته که همه ذهنی هست. ذهن ما میتونه بی‌نهایت رو به رجوان تصور کنه. جواب اینه که شما اگر بخواهید ماهیت رو بدانید باید جنس و فصلش رو ببینید. خب اگر یه ماهیتی دو تا جنس داره، یه جنس داشت یه فصل داشت، خیلی راحت جنسش رو میدونید، فصلش رو میدونید، ماهیت معلوم میشه. ده تا جنس داشت و به مناسبت ده تا فصلش، خب ده تا جنسش و ده تا فصلش رو یاد میگیرید، خود ماهیت معلوم میشه. اما اگه بی نهایت جنس داشت، بی نهایت فصل خواهد داشت، بی نهایت جنس داشته باشه، بی نهایت فصل داشته باشه، لازمش اینه که وقتی بخواد اون ماهیت رو بدونی، شما باید این جنس بی نهایت رو، اون فصل بی نهایت رو بدونی و بی نهایت به طور تفصیل هم باید دونسته بشه. بی نهایت بدون تفصیل با تفصیل دونسته نمیشه. بی نهایت اجمالی میتونیم بدونیم، مثلا اعداد بی نهایت هست. به اجمال شما میگید که از یک تا آخر، از یک تا آخر تصور بی نهایت، ولی تصور اجمالی تفصیلا نمیتونید تصور کنید. تفصیلا معنیش اینه که یک دو سه همینجور برید برید تا اون آخر، تا اون بی نهایت. این میشه تصور تفصیلی. تصور تفصیلی ممکن نیست. تصور اجمال، تصور تفصیلی بی نهایت ممکن نیست. تصور اجمالی بی نهایت ممکنه. شما اگر اجزای ماهیتتون وجود باشد و وجودم جزء ذهنی باشد و بی نهایت باشه، لازمش اینه که جنس و فصل بی نهایت برای هر ماهیتی داشته باشید. هر ماهیتی که بخواد بشناسید باید این اجناس بی نهایت و این فصول بی نهایت بشناسید. و چون اجناس بی نهایت و فصول بی نهایت به طور تفصیل شناخته نمی‌شوند، پس لازمش اینه که هیچ ماهیتی شناخته نشه. بنابراین هر خلاصه حرف میشه که اگر وجود دارای، اگر وجود جزء ذهنی ماهیت باشد، لازم میآید که ماهیت شناخته نشود و تالی باطلون. این که ماهیت شناخته نشود باطل است، فالمقدم که وجود جزء ذهنی باشد باطل است. چرا تالی باطله؟ چرا تالی باطله؟ دو دلیل میارن. یعنی چرا ماهیت نشناختن ماهیت باطله؟ دو دلیل میارن. دلیل اول این که بسیاری از ماهیت ما میشناسیم، حالا بسیار هم لازم نیست، یه دونه ماهیت، یه دونه ماهیت بفرمایید ما میشناسیم، همون یکی کافیه. معلوم میشه اجزایش بی نهایت نیستن، معلوم میشه اجزایش وجود نیستن، یکی رو که بشناسیم کافیه. این دلیل اول. دلیل دوم که بسیار ما نشناسیم، مبادی عالی که نشناسن، مبادی عالی میشناسن ماهیت عالی، ما ماهیت ممکنه نشناسیم بالکل، یعنی مبادی عالی میشناسن. اگر میشناسن یعنی جنسشو، فصلشو، همه رو میدونن. خب جنس و فصل بی نهایت رو که اونا میتونن بدونن، نمانیم که میدونیم، اونا میتونن بدونن. پس اگر واقعا وجود جز میبود، جز ذهنی میبود، بی نهایت هم میبود که گفتیم بایدن بی نهایت باشه، لازمش این بود که ماهیت نه ما بشناسیم نه مبادی عالی بشناسیم، در حالی که هم ما میشناسیم هم بس از ما نشناسیم مبادی عالی میشناسه. از اینجا میفهمیم که ماهیت مترکب از اجزای بی نهایت نیستن، یعنی وجود جزء ذهنی ماهیات هم نیست. و اما اضافه رزه کون وجود آن عقلی جن، اگر فرض شود که وجود جزء عقلی ماهیات باشد، توضیح میده جزء عقلی بودن رو. هنوز جواب اما که بیان محضوره نیمده، الان یه توضیحی برای این جزء عقلی بودن وجود جفت میکنیم. و ظاهر انهو هینه ازن، ظاهر این است که وجود هینه ازن، یعنی در این هنگامی که جزء عقلیست، یکون جنس ها عرض کردن. چون که ما بحث در وجودی داریم که مشترک معنویست و مشترک معنوی عامه، عام یعنی جنس. او یکون هناسه جنسون، یا نگیدیم وجود جنسه، بالاخره جنسی ما تو این ماهیت داریم، ماهیتی که به جنس نمیشه که، ماهیت مرکبه، حتما با جنس هسته باشه. فهماناکه اگر جنسی هست پس فصلی هم هست که این فصل باید موجود باشد. اگر باید موجود باشد هوه، یعنی این وجود جز اون نهو ایزن. این فهماناکه توجه کنید، فهماناکه تفریع بر یکون هناکه جنسون نیست، بلکه تفریه بر هر دوست. و ظاهر انهو این ازن یکون جنسان یک، او یکون هناسه جنسان این دو، بنابر هر دو صورت فهناسه فصلون. چه وجود جنس باشد فهناسه فصلون موجود، چه چیزی دیگر جنس باشد بازم فهناسه فصلون موجود. بالاخره اگر ما در یه ماهیت جنس داشتیم، هناسه جنس فصلون موجوده، فصلون خواهیم داشت. فهناسه فصلون موجودون که خوبه، یعنی وجود جزء این فصل هم هست، همونطور که جزء ماهیت، جزء ماهیت هست، جزء این فصل ماهیت هم هست. خب این فصل هم دوباره جزئی خواهد داشت به نام وجود، جزء دیگری داشت خواهد داشت به نام غیر وجود، اون هم باز یه جنس و فصلی خواهد داشت که یکیش وجوده. حاکزا همینطور، همونطور که عرض کردم، وجودهای بی نهایتی پی در پی قرار میگیرن و حاکزا الی غیر نهایت. حالا اشاره میخواد بکنم به محضور. اما اضافه و زکون الوجود جزءاً عقلیاً بازم محال است. چرا محاله؟ فل لزوم امتناع تعقل ماهیت من الماهیات بلکن، لازم میآید بنابراین فرض که ما هیچ ماهیتی رو بلکن نشناسیم. البته ماهیت رو به رسم میشه شناخت، چون رسم یعنی از لوازم شناختن، و در اینجا فرض اینه که فصل و جنس نامتناهی هست، لوازم که نامتناهی نیستن. از طریق لوازم میتونیم بشناسیم، ولی از طریق جنس و فصل نمیتونیم بشناسیم. ماهیت اگر بخواد بالکن شناخته بشه، باید از طریق جنس و فصل شناخته بشه. و کن، چون جنس و فصل هم نامتناهی هست و قابل شناخت نیستن، پس هیچ ماهیتی بالکن شناخته نمیشه. اگر چه به رسم شناخته میشه، به لوازم شناخته میشه، ولی بالکن یعنی از طریق جنس و فصل نمیتونه شناخته بشه، چون جنس و فصلش نامتناهی هست. اما اگر وجود جزء عقلی باشه با محال است، زیرا لازم نیست که نتوانیم ماهیتی از ماهیات رو بالکن تعقل کنیم، در حالی که هو باطلون. این که ماهیتی از ماهیت نتونیم تعقل کنیم باطلون به دو دلیل. دلیل اول، لعنا نعقل به ضرورت کثیرا من ماهیات بالکن. بسیاری از ماهیات ما بالکن نیست. پس این که میگیم لازم، پس این که میگیم پس اگر وجود جزء ماهیت باشد، مستلزم این است که ما ماهیاتی رو، هیچ ماهیاتی رو نشناسیم بالکن، در حالی که ما بسیاری از ماهیات رو بالکن نشناسیم. طالباته به معنای این که، به معنای این که نتصور جمعی ذاتیات حل اولیه و ثانویه، معنیش اینه که ما تمام ذاتیات این ماهیت رو لحاظ میکنیم، که ذاتیات اولی باشد که ذاتیات ثانوی باشد. ذاتیات اولی و ثانوی رو توجه کنید، توضیح بدم سریع چند تا وقت کنه. انسان ذاتی اولیش حیوان است. ناطق دوباره شما میاد سراغ حیوان، حیوان خودش یه ماهیته، پس اینم ذاتی داره. ذاتیش جسم است، جسم و نامن جنسشه، متحرکن به اراده حساسان سفتش. دوباره میدید سراغ جسم نامن، جسم نامن باز خودش یه ماهیته، اینم جنس فست داره، جنسش جسمونه، فصلش نامنه. دوباره میریم سراغ جسم، جسم باز بالاخره اونم خودش یه ماهیته، جنس داره، فصل داره، جنسش جوهرانه، فصلش هم بالاخره قابلان لباد سلاسه سنسده. پس توجه میکنید که انسان رو که تحلیل میکنید به یک جنس و فصل قریبی میرسید که میشن ذاتیات اولیه. اگر این جنس و فصل رو دو مرتبه تحلیل کنید به جنس و فصلهای بعدی میرسیم که میشنن ذاتیات ثانویه. ذاتیات ثانویه یعنی ذاتیاتی که اول نیستن، نه که حرفا دوم هن، میتونه دوم باشه، میتونه سوم باشه، میتونه دهم باشه. اگر از اول گذشت بشه میتونه ثانوی. پس ذاتیات اولی یعنی همون ذاتیات قریب که شی رو که تحلیل، نوع که تحلیل میکنید اولا به اون ذاتیات میرسید. ذاتیات ثانوی یعنی ذاتیاتی که بعد از تحلیل دوم بهش میرسید، حالا یا تحلیل دوم یا تحلیل سوم یا هر چی، اینا میشن ذاتیات ثانویه. شما یه ماهیتی که میخواد بشناسید بالکن میشناسید، بالکن میشناسید یعنی تمام ذاتیاتش معلومه، نه فقط حیوان ناطق بودنش، خود حیوان هم دوباره تحلیل میشه تا اون آخر آخر میرید تا به جنس عالی میرسید که دیگه قابل تحلیل نیست، دیگه جنس فصل نداره، اونجا متوقف میشید. همه انوارو باید شما اینطوری بشناسید تا بگن بالکن شناخته شده، یعنی باید تمام ذاتیات ریز و درشتش رو بشناسید تا با اون آخرین ذاتی که دیگه جنس عالیه و بسیطه و جنس فصل نداره برسید، اونجا متوقف بشید. و فرض اینه که ما بسیاری از ماهیات رو این چنین میشناسید، یعنی ذاتیات اولی و ثانویش رو میشناسید، پس نمیشه گفت ماهیات پیش ما معلوم نیستن، در حالی که اگر از وجود جزء ذهنی ماهیات باشه و چنانچه گفتیم بی‌نهایت هم باشه، لازمش اینه که ما هیچ ماهیتی رو بالکن نشناسیم، در حالی که نتصور و جمعی ذاتیات حل اولیه و ثانویه. بعضی ممکنه بگن نه این چنین نیست، ما بسیاری از اصلا هیچ ماهیتی رو به ذاتیاتش نمی‌شناسیم و انکار و زالش مکابرتون صریحه. اگر کسی بخواهد انکار کند شناخت ماهیات رو بگه ما هیچ ماهیتی نمی‌شناسیم، این مکابره صریحه، یعنی حرف بی‌دلیل زده. این جواب اول بود که ما ماهیات رو، بسیاری از ماهیات رو بالکن می‌شناسیم. حرف دوم اینه که در فرض ما نشناسیم مبادی عالی نشناسن، الا انها یعنی این ماهیات، یجب کونها معلومتن للمواد العالیه و متخمتن فی المواد العالیه، در حالی که این وجودات در مبادی عالیه در ماهیات مترتبند و این تفلسل محاله، فیلزم که مبادی عالیه هم نتوانن ماهیات رو بشناسن، یعنی لازم میاد که این اونها برای شناخت این ماهیت باید از این وجودات نامتناهی عبور کنن، و چون عبور از نامتناهی ممکنه، پس رسیدن به کنه ماهیت برای اونها، چون عبور از نامتناهی غیر ممکنه، رسیدن به ماهیت و ادراک ماهیت برای کنه ماهیت برای اونها میشه غیر ممکنه، در حالی که مسلم بر اونها غیر ممکن نیست. پس به دو دلیل ثابت کردیم که شناخت ماهیت جایز است. اگر شناخت ماهیت جایز باشه نتیجه میگیریم که اجزای ماهیت، اجزای ذهنی ماهیت بی نهایت نیستن، یعنی وجود از اجزای ماهیت نیست با حول نفسی، مطالب بعدیش نشانه اونو برای جلسه دیگه.